بر خود عضو خودشون. ما بخشنامه های متعددی رو صادر کردیم در اتاق اصناف ایران. الحمدلله به تازگی اتحادیه‌های صنفی ما وفق همون قانون نظام صنفی در بحث نظارت تو دستور کار خودشون قرار دادن. من به صورت هفتگی و ماهانه هم آمار عملکرد رو از اتحادیه‌های صنفی
گزارششون رو
حالا نت بتونیم در تمامی اتحادیه ما 8200 اتحادیه که بر فرض مثال داریم از همشون استخراج کنم، ولی از استان‌های مختلف و از اتحاد 4-5 تا
اتفاقا من یه نکته بگم آقای نیکمنه، شما اتفاقا کارتون بسیار نظم داره. من یادمه دفعه پیشم که خدمت شما بودیم دقیقا همین فرمایش رو از رو آمار و اینها و این یعنی اینی که الان دوباره داره اعلام میشه، یعنی تداوم در این کار که من واقعا از شما تشکر میکنم. این واقعا اتفاق ویژه‌ایست که ما شاید توی واقعا همون بخش خصوصی بیشتر این مسائل رو میشنویم و امیدواریم که بخش دولتی تو حیطه مسائل مخصوصا وزارت سمت هم این آمار اطلاعات رو بیشتر عنوان بکنه. بفرمایید.
حسب دستور هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف ایران بوده که اینو داریم عملیاتی میکنیم. من فقط طی این دو هفته اخیری که آمار عملکرد اتحادیه‌های صنفی استان‌ها رو گرفتم خدمت شما عرض کنم، تعداد بازرسی که اتحادیه‌های صنفی بر اعضای خودشون داشتن 65649 تعداد بازرسی
در کل کشور،
بله در کل کشور صورت گرفته. تعداد شکایات دریافتی این عزیزانم در اتحادیه 9349 فقره تعداد شکایت مردمی بوده که دریافت کردن که یه تعدادی رو فرمودن 200 خوردی مد بر فرض مثال در اتحادیه لوازم خانگی تهران بوده. از این تعدادم حدود 4000 پرونده شکایت مردمی منجر به صلح و سازش و مختومه پرونده شده. ما بقیه هم در حال بررسی توسط کمیسیون فنی
مراحل شده،
کمیسیون رسیدگی به شکایت و اینا مراحل رسید. در بحث تعداد گشت‌های مشترکی که با خود اتحادیه‌ها داریم، ما بازرسی اصناف گفتم در بحث بر فرض مثال خیلی از نرخ کارشناسی که باید اون بازرس اصناف بنویسه در تنظیم گزارشش و معیار گرانفروشی رو مشخص کنه از ظرفیت‌ها و از پتانسیل کارشناسان محترم اتحادیه‌های صنفی استفاده می‌کنیم. بر فرض مثال اگر یک مبلی رو یک شکایت مردمی صورت گرفته گفته این مبل من معیوب ورزن بزرگ شما
از خود اتحادیه می‌خواید که وارد
بله از بشه. فلان چوب بر فرض مثال درجه یک من پولش دادم و الان برای من تحویل منو درجه دو درجه سه داده، ما از ظرفیت اتحادیه در بحث کارشناسی استفاده می‌کنیم. ورزن بزرگ شما تعداد گشت‌های مشترک که ما هم 7096 تعداد گشت مشترک با اتحادیه‌های صنفی ما در این بحث داشتیم.
بعد تظاهرات هم اینه توش بوده میفهمید مشترک
نه این
اتاق است.
بله بله در بحث گشت های در بحث گشت های مشترک ما با سازمان تظاهرات، سازمان حمایت، سازمان صنعت معدن و وزارت بهداشت گاهن 40231 تعداد گشت مشترک داشتیم.
این آمار چه مدتی است؟
6 ماه است.
5
ماه هستش. و تو این شهریور ما هم تا 25/6 از اول برج شهریور ما تا 25/6 هم 7196 اکیپ گشتم با سازمان‌های زیرب توسط بازرسای ما. من عرضم بودشون پشت همین تریبون یه خواهشی دارم از عزیزان صدا سیما. در بحث تأمین منابع مالی ما برای بازرسان اتاق اصناف، چون که در تبصره ماده 72 قانون نظام صنفی قانونگذار مشخص کرده و معین کرده، خواهش من اینه که از سازمان برنامه بودجه بابت این تخصیص و تأمین این بودجه که 1/3 اختصاص به اتاق اصناف ایران داره برای تأمین منابع مالی بازرسای اتاق به صورت منظم مستمر انجام بشه برای ما. خدمت شما عرض شد
برنامه‌هایی که یه مقاله دوستان اگر بودن مطرح میشه، حالا انشاءالله سعی میکنیم
خودتون
هم تشبیه داشته باشیم که دقیق‌تر این موضوع هم بررسی
بکنیم. در بحث این که ما امروز یه تیتروار من مشکلاتی رو که عزیزان ما در لوازم خانگی در اتحادیه‌های صنوف کشور برای ما بعد از این اعمال تحریم مجددانه مجدد آمریکا و بی‌ثباتی نرخ ارز رو مشخص کردم، من تیتروار خدمت شما مشکلاتی که الان حاکم هست عرض کنم. یک، عدم استراتژی مدون نظام تامین و توزیع کشور که آقای پازوکی هم به ریز اشاره فرمودن. دو، مشکل تامین ارز و نبود ارتباطات بانکی ما هستش. بروکراسی پیچیده و مشکلات در ثبت سفارش و مشکلات مربوط به ترخیص کالا از گمرک. حالا در حال حاضر کالای لوازم خانگی وارداتش ممنوع است، ولی در بحث دیگر کالا ها
مشکلات دارن. توی بحث این مواد اولیه اصلا. تو لوازم خانگی بردای الکترونیکی 21 اومده به 23 بلد. همه این مسائل
احساس عدم اطمینان به ثبات و آینده بازار هست. اون استراپ که آقایون دارن ورزن بزرگشون به چه کنم که آیا این کالا قیمتش میمونه، بر فرض مثال این یخچال فلان مارکو من داشته باشم به 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان، آیا در آینده امروز به من نیکمنش بفروشه باز میتونه با همین قیمت بره تأمین کنه که ارزم
جایگزین بکنه.
این عدم اطمینانو دارن، عدم اعتماد عمومی در عزم جدی برای رفع مشکلات و آیون اتحادیه فرمودن و حمایت پشتیبانی از مراجع تأمین و توزیع صنوف در حال حاضرم. در مورد زن قاچاقم
حالا بهش میپردازیم، چون این مواردی که گفتیم واقعا نکات مهمیه، چون اثر میذاره. همین اتفاقاتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، بحث گرونی و حالا بحث احتکار یه ذره اصلا موضوعش یه ذره فرق میکنه، ولی تو بحث گرانی و گران فروشی حالا بسیار تاثیرگذاره. شاید حالا بد نباشه که تو این قسمت یه مقدار حالا شاید سکوت سرکار خانم میزدی هم بذاره طولانی تر شد و ما بتونیم بیشتر خدمتشون باشیم. تو این قسمت خانم میزدی شاید از این منظر بپردازیم که داشتم به همین موضوع فکر میکردم که ما چیکار باید بکنیم به سازمان تزریقات نیاییم. شما از اون زاویه بفرمایید، یعنی واقعا همه مشکلات وقتی میاد سمت شما و رسیدگی میکنید و به قول فرمایش حضرت عالی و همونطور که توی قانون هم اومده اون مشکلات باید ایجاد بشود که بعد بیاد حالا به سمت شما. حالا شما از این زاویه بفرمایید که چطور میشود که اصلا این مسائل نیاد، یعنی کار تزریقات اصلا سبکه و این اتفاقی باشه که ما دیگه تزریقات رو اصلا بگیم کارش سبک شده و اصلا انشالله که کاری تو این زمینه پرونده ای اصلا نده. اصلا این اصلا غیر قابل تصور ده. البته ها، ولی شما از این زاویه توصیه بفرمایید.
من یه چند نکته خدمتتون عرض
می‌کنم.
یکی این که الان شما بازار ارز رو مثال زدین، دوستانم اشاره کردن، آیا تمام مردمی که امروز دارن میگن ارز میخرن آیا واقعا احتیاج دارن به این ارز؟
بازار ارزمون مثال
نه نه من میخوام
صحبتاتون آخر این موضوع هم هست.
نه برسم به لوازم خانگی هم برسم. اصلا میخوام دوستان بگن آقای نیشمنش آقای بزرگی آیا همه کسایی که امروز صف وایسادن جلوی صرافی واقعا نیازمند ارزن؟
خیر
نیستن، واقعا نیستن. آیا همه کسایی که امروز میان مثلا تلویزیون مدل مثلا 55 OLED دارن سفارش میدن، فردا میان تو سایت دیوار میزنن و به صورت تک فروشی هم در این بازار اخلال ایجاد میکنن، آیا واقعا نیازمندن؟ درسته من میخوام بگم ما شرمنده مردم هستیم، همه مسئولین در این شرایط شرمنده مردم هستیم، ولی یکی از عللی که هست این خود مردم هم باید به دولت کمک کنن در این مسئله.
خب حالا چرا میان اون کارو میکنن خانم میزدی؟
به خاطر اینی که اون یک منش فرمودن
یه نکته داره، به خاطر اینی که ما مثلا اگه یه ذره بزرگترش کنیم مثلا تبدیلش به ماشین بکنیم، به خاطر اینی که اون مصرف کننده اون شهروند میاد نگاه میکنه میبینه این مبلغی که پولی که داره اگر الان تو بانک هم بخواد بذاره یا هر کاری بخواد بکنه ارزشش افت میکنه، میخواد تبدیلش بکنه به یه کالایی که به روز باشه. این من نمیگم درسته ها،
مجموعه عوامل رسیده به این. هر فردی میخواد سرمایه خودش رو ببره بالا، غافل از این که این دخالت های فردی میتونه واقعا مؤثر باشه در تنظیم بل و کنترل بازار. یکی از مهمترین علل میتونه این باشه. بله ما شرمنده مردم، من این قبول دارم، ولی این خود مردم هم تا کوچکترین تغییری رو احساس میکنن، میان صف میکشن، میان مثلا تقاضاهای آنچنانی و این اخلال در نظام بازار میشه. یکی این هستش که مردم اول بیان با ما همکاری بکنن، یعنی بیان واقعا هم دلسوزانه با دولت همکاری بکنن، این باعث میشه که پرونده کمتری تشکیل بشه. یعنی اون چرخی که یه جای اون قطع بکنیم، این چرخه رو، این چرخه سیکل معیوب رو، خب این منجر به تشکیل پرونده کمتر میشه. یکی این که همونطور که آقای نیکمنج فرمودن، آره اصناف و من هم اعتقاد دارم که بازرسین اصناف اختیارات قانونی بهتری داشته باشن و بتونن یه سری مسائل اصلا در مجموعه خودشون حل بکنن. اتحادیه بتونن
به شما بیشتر کمک میشه.
بله اینجوری ما حداقل
مجموعه تزدیرات،
بله خب بار اون تراکم و حجم کار شعب خب کمتر میشه، میتونن حداقل یه سری پرونده هایی که اهمیت بیشتری داره و میتونه در کنترل این چرخه معیوب اقتصادی کمک بیشتری به دولت بکنه، تو اون پرونده ها، تو اون مقوله ها ما وارد بشیم. بعد اتحادیه
ببخشید این مثالش میتونه مثل شورای حل اختلاف باشه. بله. برای قوه قضاییه.
بله.
که وقتی آمار ازش گفته میشه میبینیم چه آمار زیادی رو توی شورای حل اختلاف بهش رسیدگی میشه، اصلا دیگه نمیاد پرونده و در داخل دادگاه نمیاد، یعنی همونجا حل میشه. من فکر میکنم این حالا موضوعی که هم آقای نیکمنش روش در واقع تاکید داشتن، حضرت عالی هم الان بهش اشاره کردید، خیلی میتونه کمک بکنه از این زاویه به موضوع که این خلوتی رو برای پرونده ها در واقع ایجاد
کنه. البته الان اگر آقای نیکمنش هم تایید بکنن، به صورت غیر رسمی دارن این کار رو انجام میدن، هم اتحادیه
اون بحث حل اختلاف
اصناف دارن، ولی خب این اگر شکل رسمی تری به خودش بگیره خب مسلما به ما و این تردد و این تشکیل پرونده ها خیلی کمک میشه،
خیلی کمک میکنه. خب خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، جناب آقای نیکمنش معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران که مهمان برنامه بودن، آقای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی، سرکار خانم ایزدی قاضی تجهیزات حکومتی و همچنین آقای محمد علی اسفندیاری ریاست محترم سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران و آقای حسین ابراهیمی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روی خط ارتباطیمون بودن. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم، فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، شهاب دارابیان عزیز، امیر آقایی و دیگر عوامل برنامه که این برنامه رو تقدیم به حضورتون کردیم، از دوستانمون در پخش صدا بردار محترم هم بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه آینده با شما خداحافظی می‌کنیم. پاینده باشید. شب بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در هفته دفاع مقدس به سر میبریم یاد و خاطره شهدای گرانقدر. 8 سال دفاع مقدس رو گرامی داریم. با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است. یک قصه نیست، روایت عشق است. جهد که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. ایوان، روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عکس بشه در
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴. نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هشت سال دفاع، پربرگ و بارترین دفتر عشق در کتابخانه عالم است. و آن کدام دیده ی دل است که این سطور را از نظر بگذراند و شیفته ی همت رادمردان مسلمان ایرانی نشود؟ دفاع حق آزادگان، نخستین پیام وارستگان و آخرین سخن شهیدان است و ملت مسلمان ایران چه نیک این حق را دریافتند، آن پیام را شنیدند و آن سخن را به جان پذیرفتند. هفته دفاع مقدس، یادآور هشت سال ایثار و فداکاری، ایمان و جهاد، از خودگذشتگی ملتی است که تاریخ از او جز بزرگی و فضیلت نشانی نمی‌دهد. در آن سالهای خون و شهادت، خزان جنگ بر باغستان ایران وزیدن گرفت، اما نفس گرم عیسای زمان، پیر بسیجیان و امام جماران، گلهای این باغ صدرنگ را دوباره جان داد و به مصاف با سموم پاییزی بود.
در حالات مختلف جنگ امام به اقتضای اون حالت موضع گیری میکرد و اون نقطه اصلی رو بیان میکرد. یک وقت مثلا فرض کنید یک قضیه پیش آمده بود در صحنه، در میدان، که مردم روحیشون از دست داده بودن، باعث روحیه پیدا میکردن. امام سعی میکرد روحیه بده به مردم، دشمن رو تحقیر کنه. یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده، این معناش این است که رزمندگان ما که رفتن جبهه دارن دشمن فراری رو تحریب میکنن، روحیه دادن به ملت. یک وقت لازم بود که از غرور رزمندگان جلوگیری بشه. فرض بفرمایید رزمندگان با حدود یک ماه تلاش کشنده و فوق العاده توانسته بودن خرمشهر رو فتح کنن. خب این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن ارتش و سپاه و بسیج باز پس بگیرن از دشمن. خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا برای اینکه این غرور به وجود نیاد که غرور ضربش بسیار زیاده در همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه‌ای هستن، امام برمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مطلب رو مستند به اراده الهی و قدرت الهی میکنه. ما وسیله هستیم، این اینجا لازمه. یک وقت فرض بفرمایید رزمندگان دچار یه مشکلی شدند، احتیاج به تفقد دارند، احتیاج به دلگرمی دارند، امام تفقد میکرد از اونها، دست و بازوی رزمندگان رو میبوسم. یعنی مراقب، همه مثل یه پدر مهربان و مثل یک مدیر قوی و آگاه مسلط بر عرصه، هر وقتی که هرچه لازم بود از این بزرگوار صادر میشد. و این باید در تحقیقات ما در کارهایی که انجام میگیره حتما نقش امام روشن بشه.
قصه شروع میشه اونجا کتر یاس میپیشه، من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه، آتش بشان سو قلب مرداشه، کوهن که سر به زیر و آرومن، من رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا مشق شهادت می کنم، مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بی‌دست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جای این خونه چراغ روشنی هست، دیده قبل این مردم سپیدان شال دلیری و سلح شوری ببنده، این جنگل افرای عمر نزد کرده، وقت تبر خوردن میون خون بخنده، وقتی که جنگ و خون به پا میشه، کل قبیله کوه میپوشن، هر مرد همسنگ دلا میشه،
جان رنگ سفر میگیره دنیاشون با موج و طوفان هم قسم میشن شنگوشو از ریچه توی شهر پیچیده با باد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میافته هر جای که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه اونجا کلاله واژگون میشه
گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 6 بامداد با برنامه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد. تا دقایقی دیگر میان برنامه گفتم گفت در ساعت 3 بامداد برنامه ضرب سکر رو خواهید شنید. در ساعت 4 بامداد با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:32 خواهد بود. برنامه روشن رو در ساعت 5 بامداد و برنامه تاریخ معاصر در ساعت 5:30 تقدیم به شما میشه. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
امام صادق علیه السلام فرمودند من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی دهد.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
امام صادق علیه السلام فرمودند: علمت ان عملی لا یعملها غیری، من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی